بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگومون به مسئله دهم رسید. تملک و زوجه حل از زوج نفقت کل یوم من الطعام و الادام و غیره ما مما یسرف ولا یبقا عینه فی سبیحته ملکن متزلزلن مراعا به حصول تمام تمکین منها و الا فب مقدارهی و تسترد البقیه فلها ان تطالبه بها عنده فلو منعها مع التمكين وانقذ اليوم استقرت في ذمته وصارت دينا عليه. از خصوصیات نفقه زوجه که چند بارم به مناسبت بهش اشاره کردیم این که زوجه مالک نفقش می شود و اگر زوج نداد بر ذمه زوج می ماند و اگر این چنین این مرد از دنیا رفت جزء بدهیاشه، به خلاف نفقات اولاد و آبا و خیشان و انصاب که اونجا یجب وجوب تکلیفی دارد. اما حالا اگه معصیت کرد و نداد جزء بدهیش وضعاً نمی رود، فقط گناه کرد و معصیت کرده اما بدهی پیدا نمی کنه. اینجا بدهی پیدا می کند. این مطلب را در متن بیان کردن به یک شکلی که بعضی از قسمتهاش مورد بحث و نقاش و مشکل است. طبیعت تعبیر می فرماین تملک و زوج علی زوج نفقت کل یومین، زوجه بر عهده زوج مالک می شود نفقه هر روزی را. حالا نفقه من الطعام و الادام و غیره ما، اینایی که مصرفیه، اونایی که مصرفی نیست مثل مسکن، مثل فرش و قطاع و کذا، اونا روز به روز نیست. خب یک دفعه که تهیه کرد مدتها ممکنه همون براش کافی باشه، صحبت یه روز نیست. اما قضا و ادام و امثال اینها به خصوص اون زمانها که یخچال و فریزر و وسائل و امکانات نگهداری و اینا نبود، میبایستی روز به روز تهیه بشود و این در ابتدای هر روزی فی سبیحته در صبح هر روز مالک می شود. ولی یک عامل دیگه هم تو کار داریم و اون این که نفقه زن وقتی واجب می شود و این ملکیت به وجود میاد که زن تمکین داشته باشه، و الا اگر تمکین نداشته باشه نه نفقه نداره. حالا اول صبح تا آخر روز این خانم چه وضعی دارد نمیدونی. خب ممکنه در ضمن روز حالات مختلفی براش پیش بیاد از نظر تمکین داشتن و نداشتن، ولذا میگن ملکن متزلزلن مراعا به حصول تمام تمکین منها. مالک میشه اما ملک متزلزل، ملک جایز، مراعاس به این که این تمکین رو در تمام روز داشته باشه، و الا اگر نه میان روز تمکین نداشت فبه مقداره، اونی رو که مالک می شود و مستقر می شود ملکیتش و لازم می شود به مقداری است که تمکین داشته. و تسترد البقیه و یاد بله بقیهش می شود ازش برگردون پس گرفت. فلها پس وقتی اول صبح زن مالک می شود اثرش اینه، فلها ان تطالبه بها عنده. صبح اول صبح مرد میخواد از خونه بیرون بره میتونه جلوشو بگیره که نفقه امروز منو بده. فی سبیحت گل یوم مطالبه کنه او رو، فلها ان تطالبه بها عنده فلو منعها مع التمکین ون غزل یوم استقرت فی ذمته. اگر نداد در حالی که زن تمکین داشت و روزم تمام شد، این در ذمه‌اش مستقر میشه و سارت دینن علی، و حالا که نداده دین میشه بر عهده‌اش، باید ادا بکنه. اساس مسئله همونطور که اشاره کردیم، طرح مسئله بیشتر برای عنایت به این نکته است که حالا به دو سه جهت روش تکیه کرد در متن و تکرار شد که تملک.
شما بفرمایید مالک میشه.
بله.
اگر مالک شد چرا دین باشه از مالش بعد؟
اگر نداد مالک میشه.
خلق برداره.
اول کلام نخه نخه
مالک میشه.
مالک میشه بر در عهده او. در عهده او. ولی تا وقتی تطبیق نکرده و تعیین نکرده در عین خارجی نمیاد. شما اگر یه پولی رو به دیگری قرض دادید بر عهده او مالکید، شما ملکیت شما نسبت به اون پول از بین نمی رود، مالکید بر عهده او. اما تا وقتی او رو نیاورده توی عینی تحویل شما بده توی دست پول خاص، اون ملک شما نیست فعلا.
یعنی اگر سرونس این همسر شوهر بهش چیزی نداد، رفت از خانه بیرون، ظهر شد، شب شد، گرسنه هست، نباید از مالش بخوره؟
نه خیر. نه خیر. نه خیر. نه خیر.
از خونه که بیرون نداره بره.
نه.
بمونه.
بله.
مالش هم بر نداره.
بله.
گرسنگی نمیره.
نه خیر. بره به اهلش مراجعه کنه، به قاضی مراجعه کنه یا غیر ذالک.
اجازه نداره بره.
چرا؟ برای احقاق حقش میتونه بره. بله، نه حالا اجازه بدید کم کم این رو تشریح میکنم. بارها عرض کردیم
چه
اصلاحی
اینجا ملک بشمده حق
بدونی؟ نخیر
میگه علال مومده
عمده همینه که دلیل میگه ملکشه. فتاوا هم اینه
آیه میفرمونه
علال مولود لهنه چی
رزقهنه.
این رزقهن بر عهده اونه، اما رزقهن نخیر نه حق، رزقهن نه حق الارتزاق، خود رزقهن، خود رزق، رزقونیست که ها از گلو پایین میره
از حقوقش دیگه.
نخیر میدون نخیر مالک علل، شما میخواد با آیه دم از رو کنید اتفاق عکسه. و علل مولود لهن خود رزقه نه حق الارتزاق،
یعنی حق بر مولود.
نه خیلی اینه، چرا شما بهش اضافه میکنی؟ خود مد بی خود میفهمی؟
اونی که تکمیلی و عینی باشه میشه ملک، اونی که اعتباری باشه میشه حق، درسته؟ الان رزق تکمیلی و عینیه،
ملکیت هم که اعتباریه. آقای مهتیپو الان اینجا نشستی یه باقی رو تو حجت معامله میکنی، بطه اونجایی که ظاهرم باقی هم نداره.
آقا سیغه ملکیت ممکنه
چی میشه؟ ملکیت. پس ملکیت هم اعتباریه.
ملکیت بهش نمیگم آقا.
چرا؟ وقتی شما اون باقی خریدی مالک میشی یا نه؟
نه
خیر، ملکیته بله، ولی اعتباره. تمام لذت ها و نعم دنیا اعتباریه، هیچ کدومش واقعی نیست، همش به اعتباریات دلخوشی، همش جز خدا رحمت کنه مرحوم دایی ما آقا مرتضی گفت فقط این وسط زنه که واقعیت داره، بقیه اعتباری. چا؟ نخه نخه، این معناها رو شما از کجا در آوردید؟ اعتباریه یعنی قابل داد و ستده؟ نخه نه آقای حسینی، نخه نخه، بحث اجازه بدید من عرض بکنم، بحث اعتبارات رو اصلا روش مطالعه ای کردید؟ کجا؟
درسش
کجا؟
مرزال مرحوم آیت الله
منتظری
درسش
رو مفصل خوند. نه خیر، حالا نه یاد گرفتید یا ایشون متعرض شده. جلد دوم روش رئالیسم همه بحث اعتباریاته.
شما یک نفر رو مثال مثالی هم که یادم میزدن به یک نفر رو منوان فرماندار قوم نسبه بکنید، این
اعتباری
فردا میتونید بهش بگید برو کنار.
بله
اعتباری یعنی این.
بله
اما حقیقی اونست که قابل داد و ستد نیست، مثل ایمان جنابادی کسی میتونه دست ما بگیره؟ این مسئله هم هست، مثالی هم هست که هم بعد چندین مثالی اعتباری یعنی این.
بله این یکی از آثارش، نگید یعنی این، این یکی از آثارشه، یکی از آثارشه. اینا رو با آقای بنکدار مباحثه کنید. این طور نیست آقای
بنکدار.
در هر حال حالا وارد اون بحثا نشیم و خارج نشیم از بحث، در ضمن توضیح این نکته که این مالکیت میاره، مقصودم اینه که اگر ادا نکرد در ذمه‌اش میمونه و هنگام مرگ باید اول همه جزء دیون من بعد وصیت نصیبها او دین باید از اموالش برداشته بشه، صحبت ارث نیست، باید از مالش برداشته بشه، اینو داده بشه بدهکاره. اصل مطلب برای بیان اینه، این چند سطر. ولی خب همونطور که اشاره کردیم ضمنش یه اشاراتی پیش آمده که طبعا مورد بحث و گفتگوه. مرحوم محقق در شرایعم به همین نکته تصریح می کند انها تملک نفقت یومها. البته شرایع فی سبیحة کل یوم نداره، ولی صاحب جواهر بهش اضافه میکنه همونجا تملک مطالبت نفقت یومها فی سبیحته، یعنی سبیحت هر یوم. تصحیح کرده در حقیقت عبارت شرایع را، چون تملک نفقت یومها وقتیست که ادا کرده باشه، اون حقی که اونی که اول پیدا می شود تملک مطالبت نفقت یومها، بس هنوز در وقتیست که قبض نکرده، چیزی نگرفته، اونم چیزی ادا نکرده، پس چیزی نیست که مالک بشود. ولیکن خب تملک و مطالبهش معلومی که در ذمه‌اش هست که میتونه از او مطالبه کنه. بعدم چه وقت؟ فی سبیحت کل یومین، البته مع تمکین، و انها ازا قبضتها کانت ملکا، و وقتی هم قبض کرد ملکش می شود. در آخر کلامش هم میگه و علیه الاجماع، ادعا میکنه که این مسئله اجماعیه، این اساس و طرح مسئله. حالا فراز به فراز همینی که تملک نفقت کل یومن، روز به روز مالک این نفقه می شود، به چه دلیل؟ به ادله استدلال شده، اولش اجماع، بعدم خب اشکال این اجماع اینه که این متکل به این ادله بعدی است، نه اینکه یک اجماعی که خودش دلیل مستقلی شمرده بشود. دلیل دوم آیه شریفه و المطلقات یرزئن اولادهن حولین کاملین لمن اراد فرجهن، بعد آیه شریفه 228 سوره بقره و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، مثل الذی علیهن، گفتن مقصود همون نفقه است، و لهن لامم لام ملکیت، این نفقه رو مالک می شود، پس تدل بر ملکیت نفقه لزوجه. این استدلال به این آیه شریف در اینجا خب مورد خدشه واقع شده از جهاتی. مثل نه لهنه مثل الذی علیهنه، این مثلیت در این آیه مربوط به چیه؟ بردیدش سراغ نفقه، امور مالی، بدهکاری مالی. وقت زنها هم یه طلب، مردها هم یه طلب مالی از زنها دارن، زنها هم بدهکاری مالی پیدا میکنن. نداریم این مثلیت رو در اینجا، مثلیت در امور مالی بین زن و مرد نیست. زن چیزی به مرد بدهکار نیست، زن همش طلبکاره، مهرش هست و نفقهش هست و همش طلبکاریه. پس مثل نداره. این آیه شریفه: و لهن مثل الذی علیهن وللرجال علیهن درجه. این مربوط به امور مالی نیست، بلکه اینها مربوط میشه به احکامی که تو این آیه قبل از این آیه واقع شده، قضیه عده و قضیه تربیت بچه و قضیه اصلاح، هم فکری، هم سازی با هم، که اینا با هم مماثلت داره. زن باید با مرد بسازه، مردم باید با زن بسازه. ایناست که ولهن مثل الذی علیهن. بله، مرد یه حاکمیت در منزل داره، اونم نه معنای حاکمیت، تعبیر حاکمیت بس، یک مدیریت در منزل داره. الرجال و قوامون علی النساء، نمال کل زن و مردهای جامعه باشه، نه، مرد و زن یعنی شوهر و زوجه. مرد نسبت به اداره منزل قوامیت داره، مدیریت به عهده اونه. دو نفری که شریک میشن، حالا دو تا مرد توی مغازه‌ای با هم شریک میشن، چیکار میکنن؟ میان همون اول یه نوع تقسیم کار میکنن، یه کارایی به عهده این، یه کارایی به عهده اون. و الا اگر همه کارهای این مغازه بنا باشه با اجازه هر دو انجام بشه، که اگر یکی یه مقدار دیر آمد کار مغازه تعطیل بشه. اینجور نیست عرفاً و نمیتونه باشه، ضرر میکنه. نه، میان هر کدوم یه تقسیم کاری میکنن. در یه مغازه ای هم که اون عبارت از یه خونه است و یک زوجیت و زندگی، اونم این رو داره، باید بین اینها یه نوع تقسیم کار بشه.
زن که نباید کار بکنه، فقط باید بخوره
بپزه. بله، نه، عکسشو بگو. ذوق شما نیست، همه اینا همیشه هر روز ذوق شما بود. خیلی خوب. بنابراین بله، در مورد قوامیتشون هم همینجوره. این قضیه ولهن مثل الذی علیهن، یعنی خداوند دور خیال نکنید، خیلی جا در تعبیر قرآن همین تعبیر رو داریم، ولعلا بعضهم علا بعض، وقتی به طور مجمل میگه، یعنی از یک جهت این علو داره، از یک جهت او علو داره.
بحث تقسیم کار
خیلی جا در قرآن، چند جا این بعضهم علا بعض رو داریم به صورت مهمل، یعنی قضیه طرفینیه، یک جانبه نیست. اینجا هم از این قبیل، یعنی این حق یک جانبه نیست، دو جانبه است، اما از چه جهت در آیه بیان نشده و نمیتونه ناظر به امور مالی و نفقه باشه، چون زن هیچ گونه مالی و نفقه ای بدهکار نیست به مرد. بله ولی رجال علیهن درجه، از نظر قوامیت در منزل، مدیریت در مواردی که اختلاف نظر پیش میاد. بله یعنی در مجموع تعلیمات اسلامی یه جور تکالیف برای زن معین شده علیهن، نه یه جور تکالیفی هم برای مرد معین شده، بایستی اگر طلاقش داد خرجشو در ایام طلاقش هم بدهد، بایستی اولادش را نگهداری کند، خرج اولاد به عهده مرد نه به عهده زن، بایستی مثلا به اینشون اگر نزاعی پیش آمد مرد اصلاح کنه و غیر زاده تکالیفی که به عهده مرد هست. علیه نرو مفروض گرفته، چون در آیه از اول تا اینجا راجع به زن، زنها بعد مطلقه، که یدلو بر این که این تکالیف بر زن هست در غیر مطلقش به طریق اولا، ولا یخرجن من بیوتهن ولا ولا ولا، همه مربوط به زنهاست. صدر آیه همه مربوط به زنها، تکالیفی که علیه زنهاست. بعد قرآن اشاره میکنه، حالا اینا دیگه بحث تفسیریست در حقیقت، اشاره میکنه که خیال نکنید تکلیف فقط برای زنهاست، نه یه سلسله تکالیف هم برای مرداست. به مقداری که تکلیف بر زنه، به همون مقدارم تکلیف بر مرده، جنس تکلیف. به بحث مالی خاص مردها هم در قبال این زنها تکلیف دارن، از نظر حالا نفقشون یا چیزهای دیگر. بنابراین این آیه نمیتونه دلالت کنه، به خصوص که حالا و لهنه، ما یه لام داریم در اینجا، لام معناش چیه؟ حتما ملکیت، نه مغنی میگه لام چنینی چند قسم داره، لاله چی، این له و نه، لام این چنین هشت معنا داره، یکیش ملکیته، یکیش اختصاصه، یکیش چی و چی و چی، که همه اونا رو مغنی مثال میزنه. خب اینجا از کجایی که لام ملکیت باشه؟ دلیل بر ملکیت ما میخواییم، درسته بالاخره نفقه زن رو که عدله سابق اثبات کرد به نفع زنه، این که شکی نیست، به سود زنه این نفقه، اما بحث ما اینجا چیزی بالاتره، اینی که میگی تملک و سبیعت کل یوم، مالک بشه در ذمه او، بره در ملکیتش و طلبکار بشه و به قول صاحب جواهر تملک و مطالبتها. اینو میخواییم از این آیه استفاده کنیم، یه لام داریم، این لامی که قابل هفش معناست، قرینه خاصی هم نداریم که اینجا به معنای ملکیت باشه، اختصاص یه معنای عامیست که به نحوی بله این نفقهی که خداوند واجب کرده بر مرد، یجب و علی الزوج، این به جای خود یجب، اما این آیه ملک زنه که بتونه مطالبه کنه، یا نه به نحو دیگری به قول این آقا حق در ذمه‌اش. اول کلام و این آیه نمیتونه دلالت بر این مطلب بکنه،
چون معنای اصلی لام، لام
یه هشت تا معنا داره،
معنای اصلی نیست
همه، از کدومه معنای اصلی چیه؟ کی گفت؟ کی گفت جناب سیبه بی؟ میگم چی گفت جناب سیبه بی؟ حالا اون کدومه از اینها؟ چه بسا بگیم اولا اینه که بگیم لام للاختصاص، اختصاص معنای عام نیست که شامل همه اونای دیگه هم میشه، اونا هر کدوم مصادیقشه، ملکیت هم یه نوع اختصاص درشه، اختصاص الجل للفرس هم یه نوع اختصاصه و کاکذا. ممکنه اونجور بگی کی به شما گفت للملکیت؟
یکی که در بعض هم تبادل میکنه به ذهن همون ملکیت هم اگه که قرینه بند و بیلا باشه
نمیدونم شما. بله خیلی وقت از اول زندگیتون دنبال ملکیت بودید، بسیار خوب.
ملکیت اومده دنبال
اومده؟ حلال دلتون. بنابراین این آیه کافی نیست برای دلالت و اثبات این مطلب. دلیل دیگری که ذکر شده، استدلال شده، روایت شهاب ابن عبد ربه، روایت طولانی که قبلا مفصل خوندیم کل روایت را، روایتی که پرسید ما حق الزوجت علی زوجها، امام بیان فرمود طعام و کسوه و اگر اینا رو ادا کرد فقط والله ادا حقه. بعد از یکی دو تا سه تا مصادیق طعام، فدهن فلحم فسبق، اینا رو سوال کرد، امام توضیح داد. بعد دنبالش امام فرمود که اینها رو بله و یقوتهن بالموت بالمد فإنی اقوت بهی نفسی ولیقدر لكل انسان منهم قوته، برای هر یک از اون زنها قوتشو اندازه گیری کند. فإن شاء اکله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به. حالا اونی رو که به عنوان طعام و ادام براش معین کرده، که امام حالا در اون زمان که خودش با این تعبیری که حالا من برای هر روز مثلا یه چارک نون یا یه چارک گندم یا یه چارک خوراکی غذا، معمولا برای یک انسان، یه انسان معمولی یه چارک غذا، نمیدونم شاید الان فرض کنیم نمیدونم این رو، یک پرس غذا برنج و خورش یا برنج و چی یه چارک باشه اگه بکشن شاید. بله آقای دیانه؟
بله
یک من چهار چهارک چه سوال من کرد بگم؟ یک من قم چهار چهارک، یه من یزد هشت چهارک، یمن تبریز 16 چارک ششتی؟ بله آقا بله نه خیلی یمن تبریز 12 کیلوه 12 کیلوه که بهش میگن ری بله 12 کیلو یمن تبریز اون زمان و البته الان همه جا استاندارد شده. من یزد که حتما دو من قم بود و 6 کیلو بود که مسلم بود، حالا دیگه فکر نمی کنم اصلا کاربردی داشته باشه. بله همه جا همین کیلو و 3 کیلو شده. نه بله
6 کیلو همه جا شده
نشده. نه خیلی کجا بود؟ نه خب الحمدلله آقای محمدیان از زمانی که طلبه شده دیگه بازار نرفته که ببینه که من اصفهان یه وقتی بود. نه خیلی یعنی واقعا بازار اصفهان رایجشون من 6 کیلوه است که همه جا اصفهانی ها تو همه کار اصلا خارج از دنیا هستن. خب کاشون هم چیزو دهات های اصفهانی دیگه، ولی فکر نمی‌کنم الان استاندارد که وقتی میره در دکونا و دونه دونه این کیلوهاشون رو بررسی میکنه یک نواخته دیگه به این شکلا میونه. کیلو چه کیلو؟ اما 3 کیلو یا 6 کیلو؟
اگه بگن مثلا 6 کیلو، اما اگه کیلو بگن کیلو.
کیلو چه کیلوه؟ معلومه خیلی خیلی معجزه فرمودید آقای سبحانی.
اگر مقصودن 6 کیلو
صحبت در همینه.
6 کیلو از آقایی که تو رسانه ها من باید مشهد رفتن من تقریبا 3 کیلو من اصفهان 6 کیلو
تو رساله ها مرحوم سید در اروه که انواع و اقسام اوزان رو متعرض شده، اوزان عراق، اوزان استانبول، اوزان چنین و چنان، اسمی از اصفهان نبرده. نه اینی که دارید شما میگید که منشون یکسان میشه که الان بله من یزد هم 6 کیلو بود، شما میگید اصفهان هم اینطوره. راسته، خدا حفظش کنه، یا آقای دکتر شاه محمدی داشتیم که حالا آمریکاست، صحبت اصفهان که میشد گفت اصفهان خودمون یزدی بود، یعنی یکی از دهات یزد. بله همینطور هم هست. یزد اون زمان ها بزرگ بود، اصفهان یه جی بود، یه تیکه جاش. نه در هر حال، حالا منظور این روایت تعبیرش اینه که باید صبح هر روز بهش داده بشه، اونم امام حالا اون مقدارش رو معین کرد، شاید اون معین شدن اون مقدار به مد مستاقی بود در اون زمان، اما اون چی که مهمه صبح، و این زن میتونه اون رو بخوره، میتونه ببخشه، میتونه صدقه بده، یعنی ملکش میشه، نه این که فقط در اختیارش این حق باشه که او ازش استفاده کنه و الا هیچی حق دیگه، نه میتونه ببخشه. بخشیدن مترتب بر ملکیت، پس معناش اینه که این نفقه ای رو که تحویل میگیره زن ملکش میشود. این روایت یدل علی الملکیه به یه نحو روشنی. در رابطه با این روایت یه بحث طولانی سندی هست، از این چه در سندش نوح ابن شعیب واقع شده و این چگونه و چگونه است. اینو ما قبلا اون وقتی که این روایت رو خوندیم و بهش استدلال کردیم و خب بعد از آن دیگه رد کردن به ضعف سند، همونجا نه بیان کردیم که این قابل اعتبار سندش به بیان جامع الروات. حالا همون بزرگوار اینجا که رسیده برگشته به این سند و با همون بیانات دو مرتبه این سند رو تقویت فرموده و نعم الوفاق، که اینو اونجاها ندیده بود اینجا رو بیان کرد. عمد دلالتش این مقدار روشنه که میتونه بخوره، میتونه ببخشه، میتونه صدقه بده. بخشش اگر در راه خدا باشه صدقتون، و اگر بدون قصد قربت باشه نه، بخشش مطلق هبه است. هبه کنه یا با قصد قربت به کسی بدهد که صدقتون. این فرع بر ملکیته، و اگر مالک نباشه که نمیتونه ببخشه یا صدقه بده. خب این روایت یدل علی الملکیه، این نفقه ای رو که تحویل گرفت شد مالک که میتونه صدقه بده یا ببخشه. این اساس استدلال به این روایت. مرحوم صاحب جواهر در استدلال به این روایت در یک حیس و بیس قرار میگیره. میگه آقا شما چند روز پیش گفتید که وجوب نفقه مشروط به تمکینه، که اگر زن تمکین نکنه و ناشزه بشه نفقه براش واجب نیست. پس این نفقه روز وقتی واجب می شود و در نتیجه زن مالک می شود، که این در امروز تمکین داشته باشه. اگر آمد و نداشت، نه این مالک نمیشه. نه بر مرد واجبه و نه زن مالک میشه. و چطور این روایت مطلقا میگه میتونه ببخش؟ حالا اول صبح بخشید و بعدم تمکین نکرد و خداحافظ شما. آیا این وهبش درسته؟ این بخششش درسته؟ صاحب جواهر این اشکال رو مطرح می کند که تمکین جزء سبب ملکیتشه و اگر نداشته باشه ملکش نمیشه ولو سبب دیگر حاصل شده باشد. خب پس از اول صبح بگید مالک میشه و میتونه ببخشه، این تقدم مسبب بر سببه. ملکیت حاصل بشود در حالتی که تمکین نبوده. این روایتو چیکارش کنی؟ این بخشش بین روز چیچیو داره میبخشه؟ از کیسه خلیفه؟ حالا اگر روز تمکین نداشته باشه خب اینا فتاوای شما. نه شبش بر میگرده، فردا صبحش بر میگرده، فرداش نمیدم. نمیشه فردا مال فرداست. سهمیه هر روز مال هر روزشه. تعبیر این آقایون ولو در متن روایت نبود فی سبیحت کل یوم، صبح هر روز نفقه اون روزه. یه مشکلی شده این اشکال صاحب جواهر، خود صاحب جواهر میخواد حلش کنه، به سه بیان حل میکنه. اینا مورد اشکال قرار میگیره که این سه بیان کافی نیست برای این حل اشکالات خود صاحب جواهر. انشاءالله فردا بیاری.